چند تا نکته دیگه هم راجع به مسئله حجاب تذکرش مفیده. یکی دو نکته رو به آقایون باید تذکر داد. فی‌الواقع دشواری مراعات حجاب رو خانم‌ها به خاطر مردها متحمل میشن. اگر این هوسناکی مرد نبود، این سنگینی بار حجاب هم بر دوش خانم‌ها قرار نمی‌گیره. بنابراین باید آقایون متشکر باشن از خانم‌ها که بار رو بر دوش کشیدن و این مسئولیت حفظ حجاب رو پذیرا شدن به خاطر اینکه سلامت اخلاقی جامعه محفوظ بمونه. و در همین رابطه، خب اگر آقایون در جهت تقویت ایمان و حیا و ورع و تقوا قدم بردارند و در ارزش‌های معنوی و علمی و مسئولیت‌های دینی و اجتماعی مستغرق باشه توجهشون، طبیعتاً نگاه پاکی در اونها ایجاد خواهد شد و کمتر خانم‌ها زیر فشار نگاه‌های هوس‌آلود مردها رنج خواهند برد. بسیاری از خانم‌های با حیا عفیف رو من برخورد کردم که ابراز ناراحتی میکردن که علی‌رغم حالا حفظ حجاب و مراعات اون پوشش، گاهی اوقات در جامعه، در دستگاه‌های دولتی با مردهایی برخورد میکنن که نگاه‌های هوس‌آلود اونها به شدت رنج میده اون خانم رو. به هر صورت امیدواریم که آقایون هم تو این جهت مکمل حجاب خانم ها باشند و حجاب مرد که حیای اوست، عفت اوست، پاکدامنی اوست و ورع و تقوای اوست، بیاد و مرد رو از این حالت تشنه و عطشناک نسبت به مسائل جنسی تبدیلش کنه به یه موجود متعالی معنوی که چنان غرق در حقایق و ارزش های متعالی و معنوی است که اصلا وقتی در جامعه حضور پیدا میکنه، جهتگیریش در برخورد با خانم ها جنبه های هوسناک جنسی نداره. البته خب این هم گفتن شاید بد نباشه که اگر امکان ازدواج در جامعه فراهم بشه، امکان تأمین مشروع و اخلاقی نیازهای جنسی فراهم بشه، طبیعتاً کمک میکنه به آرام شدن هیجانات جنسی در مردها و کمتر تحت تأثیر خواسته های جنسی در جامعه نگاه های هوسناک به زن انداختن. نکته دیگری که حالا باز بد نیست بگم اینه، در کنار نکوهشی که ما کردیم و شاید جا هم داره از برخی از زنان و دختران جامعه خودمون تو کشورمون که متاسفانه رتبه نخست جهانی رو در استفاده از لوازم آرایشی یا انجام جراحی‌های زیبایی و امثال اینها دارن، متقابلاً باید آقایون رو هم مورد نکوهش قرار بدیم که مهمترین معیارشون در انتخاب همسر و روی آوردن به سمت یک خانم غالباً جنبه های زیبایی ظاهری اونهاست. خب طبیعتاً زن که از نظر روانی این نیاز رو داره، این یه خصوصیت خداداده در وجود زن که نیاز به مورد توجه قرار گرفتن، مورد تجلیل و تحسین قرار گرفتن داره در روح خودش. خب اگر مردها و حتی خانمها تو خانواده ها نگاهشون به خانمها واقعاً از منظر شخصیت انسانی اونها باشه و اونها رو به خاطر کمالات انسانیشون مورد تجلیل قرار بدن، طبیعتاً دخترها و خانمهایی که عرض کردم این نیاز روانی رو دارن به مورد توجه و تحسین و تجلیل قرار گرفتن، به جای اینکه کشیده بشن به سمت خودآرایی و خودنمایی و جلب توجه و تحسین دیگران به خاطر جذابیت‌های ظاهری و زیبایی‌های ظاهریشون، به سمت کسب کمالات انسانی، به سمت تعالی معنوی، به سمت برخورداری هرچه بیشتر از ارزش‌های متعالی انسانی سوق پیدا میکنن و سعی میکنن اون جنبه شخصیتشون و وجودشون که مورد توجه دیگران قرار میگیره رشد کنه. خب طبیعتا زاویه نگاهی که به صورت غلط متاسفانه وجود داره ممکنه زن یا دختری رو که از نظر روحی احساس نیاز میکنه که مورد توجه و تجلیل باشه بکشونه به سمت این که حالا که جامعه زنی رو تجلیل میکنه که زیباتره، آرایش کرده تره، جذابیت های خودش رو بیشتر عرضه میکنه تو جنبه های ظاهری، خب اینم بره به سمت این که از همین طریق توجه دیگران و تحسین دیگران رو به خودش جلب بکنه. گفتیم بارها که از منظر اسلام زن و مرد هر دوشون باید با شخصیت انسانیشون توی جامعه حضور پیدا کنن، نه با بعد شخصیت جنسیشون. جنسیت نباید در عرصه جامعه عرضه بشه، بلکه شخصیت باید عرضه بشه، هم برای زن هم برای مرد. خب اینجا تذکر این نکته هم بد نیست که اون چه که توی زندگی خانوادگی سعادت رو تأمین میکنه جذابیت های ظاهری و زیبایی های ظاهری نیست در وهله اول، اون سلامت روح، اون تعالی روح زوجینه که میتونه یک زندگی کاملا گرم و شیرین و ارزشمند رو برای اونها شکل بده. زیبایی صورت و اندام و پیکر و اینها در مراتب بسیار پایین تری قرار داره تأثیرش تا اون جنبه های روحی، لااقل از خانواده های مذهبی و از مردهای علاقه مند به مسائل دینی این انتظار هست که وقتی که قدم بر میدارن و اقدام میکنن برای انتخاب همسر، برای انتخاب یک عروس برای خانواده، معیار آغازینشون، معیار اولشون قیافه ظاهری و هیئت ظاهری و خوشندامی و خوش سیمایی اون دختر نباشه، بلکه معیار اول رو شخصیت انسانی او و معنویت او، روحیات لطیف و ارزشمند او، خلقیات انسانی او قرار بدن. متاسفانه الان این رو بعضا مشاهده میکنیم، حتی خانواده های مذهبی، حتی مردهای مذهبی وقتی به فکر انتخاب همسر میفتن اولین چیزی که بهش توجه میشه زیبایی ظاهری اوست، وقت بعد حالا اگر زیبایی ظاهری او ارضا کننده بود بعد حالا به فکر این میفتن که بررسی کنیم تفکراتش چجوریه، اخلاقیاتش چجوریه، اعتقاداتش چجوریه، و این یه انحراف به اعتقاد من. همین عامل وادار میکنه حتی دخترهای باحیا و متدین رو که برای اینکه از شانس ازدواج محروم نشن ناچار به نحوی به خدا رایی رو بیارن و زیبایی های ظاهریشون رو که اولین معیار متاسفانه قرار میگیره در انتخاب اونها برای یک زندگی مشترک خانوادگی، او رو به نحوی بهش برسن و افزایش بدن و عرضه بکنن. و جرم این واقعا کشونده شدن دخترها به سمت این مسئله به گردن اون مردهاییست که و به گردن اون خانواده هاییست که اولین معیار رو برای انتخاب یک همسر یا برای عروسی برای خانوادهشون قیافه ظاهری و خوشندامی و خوشصورتی او قرار دادن. نکته دیگری که باز به او هم اشاره کنیم بد نیست اینه، ببینید اگر واقعا انتظارات و خواسته ها و توقعات مادی رو در حد معقولی تعدیل بکنیم، از این تجملگرایی ها، از این اشرافیت ها که بسیار کودکانه است و سنگین کرده امکان ازدواج رو، تقلیل داده، از اینها دست برداریم و بیاریم انتظارات خودمون رو در امر ازدواج در حد واقعیت های معقول و ضرورت های منطقی، خب طبیعتا امکان ازدواج جوان ها تسهیل میشه. بگم اینجا خب متاسفانه گاهی اوقات توی آقایون مذهبی من میبینم، جوانهای مذهبی من میبینم که در مسئله ازدواج تعلل میکنن. حالا یه علتش واقعا همین توقعات بسیار بالایی است که وجود داره در مورد تأمین یک زندگی خیلی مرفه مجلل آنچنانی مادی، که خب این جوان احساس میکنه نمیتونه چنان زندگی رو با درآمد اندکی که در آغاز فعالیت شغلیش به دست میاره تأمین کنه. اما منهای این قضیه گاهی اوقات نه، واقعا برخی از آقایون امکان مالی این قضیه رو حالا چه شخصا چه از طریق حمایت های خانواده هم دارن و در امر ازدواج تعلل میکنن. به نحوی در واقع از تن دادن به مسئولیت های داشتن یک خانواده و اداره یک خانواده شانه خالی میکنن و به یه راحت طلبی خاصی رو میارن. راحتی و در واقع آزاد بودن های دوران تجرد رو ترجیح میدن بر اون تقید بودن در یک زندگی خانوادگی. من اینجا همین نکته رو لازم میدونم تاکید کنم که مسئولیت جدی دارن اینجور آقایون. یعنی به هیچ وجه مرد مجاز نیست به خاطر تن ندادن به دشواری های اداره زندگی خانوادگی از مسئله ازدواج صرف نظر کنه و حالا اگر آدم خدای نکرده پایبند به اخلاقیات نباشه که از طریق بیبندوباری ها خودش رو ارضا کنه و اگر آدم متدین و پاکی هم باشه با مشغول کردن خودش به مسائل دینی، مسائل اجتماعی و امثال اینها خودش رو غافل کنه از امر ازدواج و داشتن یک زندگی خانوادگی. این گناه بزرگی است به نظر من، خصوصا حالا این رو برای جوانهای مذهبی بیشتر تاکید میکنم چون بیشتر مخاطب این حرفای ما و شنونده این حرفای ما جوانهای مذهبی هستند. بدونیم که گناه بزرگی است این کار. روایات هم بیان میکنه که مردی که امکان ازدواج داره ولی تجرد رو اختیار میکنه، اصلا رو زمین که راه میره زمین او رو نفرین میکنه و در به گناه کشیده شدن همه دخترانی که به خاطر اینکه فرصت ازدواج براشون فراهم نیست، این مرد شریک خواهد بود و مقصر خواهد بود. خب این فرار از ازدواج، فرار از رفتن زیر بار مسئولیت زندگی خانوادگی به هر دلیلی که باشه تبعات منفی زیادی داره، حالا چه برای خود مرد که خب اون نیازهای روحی و روانیش که در محیط خانواده قابل تأمینه تأمین نمیشه، نیازهای جسمیش حتی تأمین نمیشه و تأثیرات منفی خاصی روی بدنش، روی سیستم عصبیش، روی حالات روحی و روانیش قطعا خواهد گذاشت، تأثیرات منفی، و از اون برم تبعات اخروی که در پی خواهد داشت او هم متوجه این مرد خواهد بود. متقابلا این رویه و این روش روی خانم‌های جوان هم تأثیر منفی میگذاره. من خیلی صریح عرض بکنم دخترهای متدینی که اهل خودآرایی و خودنمایی و جلوه‌گری و جلوه فروشی و جلب توجه مردها از راه در واقع عرضه کردن خودشون، عرضه کردن ظاهر خودشون نیستن، متاسفانه بعضن من میبینم به همین علت عفت و پاکدامنی و خود رو عرضه نکردن و از اون طرف هم مردهای مذهبی در صدد ازدواج نبودن و اقدام نکردن، حالا چه برای ترس از هزینه های زندگی، چه برای تن ندادن به دشواری های زندگی خانوادگی. به هر حال برخی از این خانم ها سنشون بالا میره و طبیعتا هرچه سن بالاتر میره شانس ازدواج براشون کمتر خواهد شد. خب این واقعا ظلمی است که اون مرد مذهبی به این زن روا داشته. اگر جوانهای متدین ما اتکاء به خدا بکنن، خدای متعال در بعد مادی فرمودن یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، اگر فقیر باشند خدا از فضل خودش اونها رو غنی و بی‌نیاز خواهد کرد، واقعا با روحیه توکل، با روحیه اعتماد به خدا و حسن ظن به خدا قدم بردارن به سمت مسئله ازدواج، چنین معضلی پیش نخواهد آمد. خب بعضا من میبینم خانم هایی که واقعا شایستگی های بسیار زیادی دارن از نظر فهم و درک و شعور، از نظر روحیات لطیف معنوی، از نظر اخلاق و خصلت های انسانی، بعضا به دلیل همین حجب و حیا و پوشیدگی و عفاف و عرضه نکردن خود شانس ازدواج رو از دست میدن و سنشون بالا میره و خب این ظلمی است که به اونها میشه. و من ظالم این قضیه را همون جوانهایی میدونم که اونها هم مذهبی اند اما متاسفانه تن به زیر بار مسئولیت داشتن یک زندگی مشترک خانوادگی نمیدن و در این زمینه سستی و اهمال میکنن. هر صورت امیدواریم که واقعا با روح توکل و روح اعتماد و حسن ظن به خدا و با پذیرش دشواری، قبول دارم خب بالاخره مسئولیت یک خانواده رو به دوش گرفتن دشواری هایی داره. مجرد زندگی کردن خیلی آدم آزادتر و راحتتر ممکنه باشه، اما میدونیم رشد انسان در دل دشواری ها اتفاق میفته. لقد خلقنا الانسان فی کبد، خدای متعال میفرماید که اون انسانیت انسان تو دل سختی ها در واقع آفریده میشه، خلق میشه و انسان رشد میکنه توی عرصه دشواری ها. تو بحث مصائب این رو توی جلسه من مفصل بحث کردم برای عزیزان. به هر صورت اگر طالب رشدیم، چطور اهل سلوک بعضی ها میرن سراغ ریاضت ها، یعنی دشواری هایی رو خودشون با اختیار خودشون برای خودشون پیش میارن. ولی قبلا گفتیم ما توی اون کتاب سر حق هم اشاره کردیم که خب ریاضت های من در آوردی که افراد از خودشون ابتکار میکنن اینا خیلی رشد آفرین نیست، اما ریاضت های خداداد اونها رشد آفرینه. و ریاضت های خداداد در دو قالبه، یکی دشواری هایی که به طور تکوینی خدا تو زندگی آدم پیش میاره، حالا بیماری، فقری، دشواری و مشکل دیگری است، و یکی هم ریاضت های شرعی، ریاضت هایی که در قالب احکام الهی مقرر شده، دستورالعمل ها و فرامین الهی. در روایات هم داریم که از شریعت و ریاضت النفس. خب پس اگر کسی اهل سیر و سلوک، اهل حرکت به سمت نقطه های بلند کمالات معنوی و انسانی هست، او باید تن بده به ریاضت های شرعی. یکی از ریاضت های شرعی در واقع پذیرش مسئولیت زندگی خانوادگی است. بنابراین آقایونی که طالب کمالات معنوی هستند به هیچ وجه مجاز نیست که شانه خالی کنن از زیر بار این مسئولیت. امیدواریم حالا این نکته‌ای که عرض شد مورد توجه عزیزان قرار بگیره.